صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در آغاز این ساعت از برنامه. برنامه را با بخش چهارم افسانه گنبدها، روایت دکتر صدرالدین الهی از هفت پیکر نظامی گنجوی ادامه میدهیم. پس از آن بخش هشتم برنامه احزاب و انقلاب ایران را میشنویم که به نقش احزاب در شکلگیری انقلاب بهمن 1357 و پیامدهای آن میپردازد. پیش از اینها مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. مینا بهارمست.
مقامات فلسطینی میگویند 6 فلسطینی که اسرائیل خواهان تحویل آنهاست از ساختمان تشکیلات فلسطینی در 2 روز آینده به زندانی در کرانه غربی منتقل خواهند شد. به گفته یاسر عبدربو وزیر اطلاعات فلسطینی ها، انتقال این 6 نفر که متهم به دست داشتن در ترور وزیر جهانگردی اسرائیلند بر اساس توافقی با میانجیگری آمریکا صورت خواهد گرفت که به موجب آن اسرائیل بعد از انتقال این افراد به زندان به محاصره 1 ماهه مقر یاسر عرفات در رام الله خاتمه می‌دهد. در همین حال سربازان اسرائیل امروز وارد شهر الخلیل یا هبرون در کرانه غربی شده دست کم 9 فلسطینی را کشتند و 20 نفر دیگر را زخمی کردند. اسرائیل میگوید در جستجوی عاملان حمله روز شنبه به یک شهرک یهودی نشین دست به این عملیات زده است. آمریکا بار دیگر به عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمده است. بازگشت آمریکا به این کمیسیون که 53 عضو دارد با کنار کشیدن ایتالیا و اسپانیا به نفع آمریکا امکان پذیر گشت. امسال در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 4 کرسی برای کشورهای غربی در نظر گرفته شده بود. استرالیا، آلمان و ایرلند هم 3 کرسی دیگر را کسب کردند. دونالد رامسفیلد و سرگی ایوانوف وزیران دفاع آمریکا و روسیه بعد از مذاکرات امروز در مسکو گفتند برای رسیدن به توافق بر سر کاهش سلاح‌های هسته‌ای تا حدی پیشرفت داشتند، ولی نمی‌توانند تضمین کنند که توافقنامه برای امضای سران دو کشور در جلسه ماه می در مسکو آماده باشد. آقای رامسفیلد که قبل از رفتن به مسکو از افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان دیدن کرده بود، مقامات روسیه را در جریان نتایج این سفر قرار داد. دولت ترکیه موافقت خود را با به عهده گرفتن فرماندهی نیروهای بین‌المللی در افغانستان اعلام کرده است. ترکیه این فرماندهی را برای 6 ماه آینده از نیروهای بریتانیایی تحویل خواهد گرفت. در بیانیه دولت ترکیه گفته می‌شود تاریخ دقیق انتقال این مسئولیت به ترکیه بعد از مذاکره با کشورهای مربوطه و سازمان ملل متحد اعلام می‌شود. ترکیه هم اکنون 267 سرباز در کابل دارد و با قبول این مسئولیت بر تعداد این سربازان افزوده خواهد شد. رؤسای جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان و ترکیه مذاکرات 2 روزه‌ای را در مورد مبارزه با تروریسم آغاز کردند. این مذاکرات در بندر ترابزون ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس برخی گزارش‌ها افرادی از شبکه القاعده در گرجستان پناه گرفتند. آمریکا اخیراً به گرجستان پیشنهاد کرد برای آموزش عملیات ضد تروریستی کارشناسانی را به آنجا بفرستد. انتظار می‌رود طرح خط لوله نفت از باکو به بندر جیهان ترکیه از طریق گرجستان هم مورد بحث قرار گیرد. شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار را به 23 ماه زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است. آقای زیدآبادی به تبلیغ علیه نظام و ارکان جمهوری اسلامی، تحریک و اغوای افراد در جهت برهم زدن امنیت کشور، سخنرانی در مجامع دانشجویی به قصد بحران آفرینی، توهین به رئیس وقت زندان اوین و نشر اکاذیب متهم شده است. آقای زیدآبادی گفته است که تقاضای تجدید نظر می کند. رؤسای جمهوری ایران و قرقیزستان امروز در کنفرانسی خبری مشترک در بیشکک شرکت کردند. آقای خاتمی خواهان گسترش روابط دو جانبه و حرکت به سوی ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای شد و در رابطه با مسائل افغانستان گفت سیاست ما در افغانستان ضد تروریسم و در جهت ایجاد امنیت و ثبات است، نه دخالت در امور دیگران. و ایران نقش ممتازی در استقرار دولت موقت در افغانستان داشت. رؤسای جمهوری ایران و قرقیزستان چند سند همکاری امضا کردند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از مینا بهارمست و از رادیو آزادی. روز گذشته بخش سوم از برنامه دنباله‌دار افسانه گنبدها، روایت دکتر صدرالدین الهی از هفت پیکر نظامی گنجوی را شنیدیم. برنامه را با بخش چهارم این روایت پی می‌گیریم.
افسانه گنبدها.
شاهی بهرام با بخشایش بسیار و آسایش رعیت آغاز می شود. او به وعده‌ای که داده است وفا می کند و روزگاری که خشکسالی بزرگی روی می دهد فرمان می دهد که درهای انبارهای قله ذخیره را به روی مردم بگشایند و تا 4 سال زندگی مردم را از طریق کمک به آنه خزانه پادشاهی اداره می کند. و به جای جنگ های بیهودهی که پدرانش برای تصرف در زمین های دیگر به راه می انداختند و بهای گذافش را مردم می پرداختند، او مردم را به شادخاری و اشرت و خوشروزگاری فرا می خواند. مردم ایمن شده به دشت و بکوه، ناز و اشرت کنان گروه گروه، برکشید صفی و فرسنگی، بربطی و ربابی و چنگی، هر کسی می خرید و تیغ فروخت، درع آهن درید و زرکش دوخت، خلق یک بارگی سلاح نهاد، همه را تیغ و تیر رفت از یاد، هر که را بود برگ شساز، عیش می کرد با تنعم و ناز. بهرام دستور می‌دهد که مردم نیمی از روز را کار کنند و نیم دیگر را به اشرت بنشینند. 7 سال خراج را بر مردم می‌بخشد و 6000 تن از موسیقیدانان و آوازخوانان و نوازندگان را از هندوستان می‌آورد و روانه شهرها و روستاها می‌کند تا به هر جا که رخت کش باشد خلق را خوش کنند و خوش باشد. در همین دوران بهرام است که ظاهراً لولیان که کولیان امروزند به ایران آمده و با دست خالی و دلی شاد به شادمانی مردم می‌کوشند. اکنون که بهرام نشاط پرست عاشق می و زن و شکار بر تخت سلطنت استوار شده، هر روز به شکار می‌رود. همدم او در این شکارهای روزانه دخترکی است. دخترکی سخت شگفت بود. داشت با خود کنیدکی چون ما چست و چابک به هم رکابی شاه. فتنه نامی 1000 فتنه در او، فتنه شاه و شاه فتنه بر او. بیشتر در شکار و باده و رود، شاه از او خواستی سماع و سرود. ساز او چنگ و ساز خسرو تیر، این زدی چنگ و اون زدی نخجیر. فتنه همراه شاه از آن فتنه هاست که برخواستن و نشستنش آفت جان هاست. دختری که غرور زناره را به کمند شاه کمند انداز نمی اندازد و سعی در آن دارد که از شاه شیرگیر آهوی سر در کمند بسازد. این جهت یک روز که بهرام به هنرنمایی تمام هر گوری را به شیوهی بر خاک می افکند، برخلاف انتظار آوای تحسین از همراه تن چشم زیبارویش بر نمی خیزد و هیچ مدحی در مهارت خود از دهان او نمی شنود. شاه که عادت به ستایش دست تیرانداز خود دارد، از او می پرسد که آیا به خاطر این همه گور که او از پا درافکنده است سزاوار تحسین نیست؟ و چون با سکوت همراه دلربایش روبرو می شود، می خواهد که هنر تیراندازی خود را بیشتر رو نشان بدهد و به این جهت در حالی که گوری از دور پدیدار می شود از همراه خود می پرسد: گوری آمد، بگو که چون تازم و سرش تا سمش چند آزم. زن به خود عاشق از شاه فارق، پیشنهاد عجیبی به شاه میدهد. گفت: باید که رخ برافروزی، سر این گور در سمش دوزی. شاه برای اینکه او را سر جای خود بنشاند و مهارتش را در تیراندازی نشان بدهد، تصمیم میگیرد که به خواست کنیز سم و سر گور را با تیری به هم بدوزد. بنابراین ابتدا تیری کوچک که مهره‌ای بر آن بسته است به جانب گوش گور می افکند و چون حیوان از خارش گوش عاجز می شود و سم بالا می آورد که مگر جسم در گوش رفته را بیرون بیاورد، بهرام تیر دیگری رها می کند. تیر شه بر شد، جهان افروخت، گوش و سم را به یکدیگر برداشت. شاه که خود از شیر دستی خیش به شوق آمده از کنیزک چینی می پرسد: دست بردم چگونه می بینی؟ و او در پاسخ گفت: پر کرده شهریار این کار، کار پر کرده کی بود دشوار. هرچه تعلیم کرده باشد مرد، گرچه دشوار شد بشاید کرد. رفتن تیر شاه بر سم گور، پس زدمان نه از زیادت زور. شاه را این شنیده سخت آمد، تبر سخت بر درخت آمد، دل بدون ما بی مدارا کرد، چیده خیش آشکارا کرد. شاه خشمگین کنیزک را به سرهنگی که همراهش بود می سپارد و سفارش می کند که دور از چشم او سر از سنش برگیرد تا دیگر کسی در حضور شاه این چنین حاضر جوابی و تیز زبانی نکند. سرهنگ کنیزک را با خود میبرد تا حکم شاه را اجرا کند، اما فتنه در پای سرهنگ میفتد که این فرمان شاه از سر خشم بوده است و او باید که در اجرای این امر درنگ کند، زیرا که شاه به زودی از گفته خود پشیمان خواهد شد و چون تردید سرهنگ را میبیند به او میگوید که به شاه به دروغ بگو که او را کشتم، و باز چون تردید سرهنگ را میبیند جواهری چند که دارد به او هدیه میکند تا خونش را نریزد و میگوید مکن از نیستی تو دشمن خیش، خون من بی گناه به گردن خیش، مونس خاص شهریار منم و از کنیزانش اختیار منم، تا بدون حد که در شراب و شکار جز منش کس نبود مونس و یار. روزکی چند صبر کن به شکی، شاه را گو بکشتنش به فریب. سرهنگ حرف او را میپذیرد، کنیزک را به قلعه‌ای که مال خود اوست میبرد و هفته بعد به نزد شاه برمیگردد و وقتی شاه میپرسد که با کنیزک چه کرده است، گفت مه را به اژدها دادم، کشتم، از عشق خونبها دادم. و شاه آب در چشم میگرداند، از فرمان خود پشیمان میشود. سرهنگ که کنیزک را به ده خود برده است، در آن ده صاحب ساختمانی است که برای رسیدن به ایوان آن باید از 60 پله بالا رفت. اما در روزی که کنیز به این ده میرسد، اتفاق جالبی روی میدهد. مادگاوی در آن دو روز بزاد، زاد گوساله‌ای لطیف نهاد، وان پری چهره جهان افروز برگرفتی به گردنش همه روز، پای در زیر او بیفشردی، پله پله به کوشک بردی. روزها و ماها می گذرد و کنیز هر روز گوساله بردوش از 60 پله بالا می رود و این کار 6 سال به طول می انجامد، تا به جایی رسید گوساله که یکی گاو گشت 6 ساله. همچنان اون بت گلندامش بردی از زیر خانه بر بامش، هیچ رنجش نیامدی زن بار، زن که خوب کرده بود با اون بار. حالا وقت آن رسیده که کنی جواب شاه از خود راضی را بدهد. به این جهت به سرهنگ میگوید که یکی از روزها که شاه به شکار میرود، در پایان شکار او را به کوشک خود دعوت کند و مجلسی برایش بیاراید. سرهنگ چنین میکند و بهرام را به کوشک خود میآورد. بساط پذیرایی شاهانه میگسترد. بهرام پس از اون که در ایوان بلند کوشک مستقر می شود و جامی چند در می کشد، از سرهنگ سال خورده به تعجب تمام می پرسد: آه ای میزبان زرین کاخ، جایگاهت خوش است و برگ فراخ، لیک این 60 پای کاخ بلند کاسون بر سرش رود به کمند، از پس 60 سال که از تو گذشت چون توانی به زیر پای نوشت؟ میزبان گفت: شاه باقی باد، کوسرش بازده بور سایی باد، این زمن نیست طرفه، من مردم، از چنین پای منده کی گردم؟ طرفه اون شد که دختری است چون ما، نرم و نازک چو خز و قاقم شاه، نرگاوی چو کوه برگردن، آرد اینجا گه علف خوردن. و از توانایی دختر که گاو پیل مانندی را برگردن میگیرد و یک سر از شست پل بالا میآید حکایت ها میکنند. وقتی حرف های سرهنگ تمام میشود، شه سرانگشت خود به دندان سفت. باورم ناید این سخن به درست، تا نبینم به چشم خیش نخست. وانگه از مرد میزبان درخواست، تا کند دعوی سخن را راست. میزبان که شنید رفت به زیر، کرد با گاوکش حکایت شیر. دختر که 6 سال تمام در انتظار این لحظه بوده است، آرایشی تمام می کند. عطرعود بر خود می افشاند و آنچه از فن آرایش می داند به کار می برد و آنگاه چهره پوشیده سراغ گاو می رود و او را بر می گیرد و برگردن می نهد. پای بر پایه بردلی به بام، رفت تا تخت پایه بهرام. گاو برگردنی ساده به پای، شیر چون گاو دید جست جا. و در حالی که شاه مبهوت این شعبده بود، نه به گردن نهاد گاو به زیر. به کرشمه چنان نمود به شیر، کنچ من پیش تو به تنهایی پیش کش کردم از توانایی، در جهان کیست کو به زور و به رای، از رواقش برد به زیر سرای. شاه به حیرت در آمده برای اون که تحسین خود را بپوشاند، گفت این نز زورمندی توست، بلکه تعلیم کرده ای نخست. اندک اندک به سالهای دراز، کرده ای بر طریق اتمان ساز. و کنیزک به زیرکی برو سجده می برد و سنا می گوید. گفت بر شه قرامتیست عظیم، گاو تعلیم و گور بی تعلیم. چه سبب چون زنی تو گوری خورد، نام تعلیم کس نیارد برد. شاه اونطور که خیل سر را از پشت نقاب می شناسد و برقه از ماه باز کرده چو دید، زشک بر مه فشاند مروارید. در کنارش گرفت و عذر انگیخت، ون گل از نرگس آب گل می ری. سوگلی بهرام می شود، در کاخ او جایی والا می یابد و در زبان فارسی این مثل معروف بیادگار که کار نیکو کردن از سر کردن است. Thank you.
افسانه گنبدها، روایت دکتر صدرالدین الهی از هفت پیکر نظامی گنجوی. بخش پنجم این برنامه را فردا میشنویم.
با کتاب در ایران.
و زبده همه کتاب ها و همه آثار ذوقی و علمی بشر است و ضرورتش برای انسان امروز نه تنها به حکم گسترش دامنیان در زمان، بلکه به سبب شمول قلمروان در مکان نیز هست.
برنامه‌ای برای کتابخوانان، کتاب دوستان و کسانی که می‌خواهند با جهان کتاب در ایران آشنا شوند. برنامه شامل آخرین خبرهای جهان کتاب، معرفی کتاب‌های تازه، نقد و تحلیل کتاب‌ها و گفتگو با پدیدآورندگان کتاب. با کتاب در ایران، سه‌شنبه‌ها ساعت 3.
در این بخش به تاریخ سیاسی معاصر ایران می‌پردازیم. روز گذشته بخش هفتم برنامه دنباله‌دار احزاب و انقلاب ایران را شنیدیم. برنامه‌ای که در آن مهدی خلجی از رادیو آزادی در گفتگو با صاحب نظران و بازیگران سیاسی به نقش احزاب در انقلاب بهمن 1357 ایران و پیامدهای آن می‌پردازد. بخش هشتم این برنامه را می‌شنویم. احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
مخالفت جمهوری اسلامی با برخی احزاب چپ و ملی مانع از تأثیرگذاری آنها بر ساختار سیاسی نشد. گروه‌های چپ به ویژه حزب توده با شیوه‌ها و شگرد‌های خاص خود حتی در دورانی که مبغوض حکومت بودند در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی نقش بازی کردند و چنان که بابک امیرخسروی عضو پیشین حزب توده می‌گوید ردپای آنها تا تدوین قوانین نیز می‌رسید.
این تأثیر از دو راه انجام می‌گرفت. یکی روابطی بود که رفاهای افسر که در 25 سال زندان بودند با این افراد رهبران روحانی به حساب همسلول بودند، همبند بودند، دوستی و آشنایی داشتند، همرزم بودند. خب این رابطه ها خب حفظ شد، یعنی حداکثر استفاده رو کیانوری از وجود اشخاص مثل آقای عمویی و شلتوکی و نمیدونم حجری و اینا استفاده کرد، برای اینکه اینا با همه چون یا خود خاوری و کسای دیگری که در زندان با اینا بودن از اینا در واقعیت استفاده میکردن، رابطه برقرار میکردن، گفتگویی داشتن، گفتگوهایی که هیچ گونه جنبه رسمی نداشت، ولی این در این گفتگوها طبیعتا افکار خودشون رو منعکس میکردن. اضافه بر اون یک کمیسیون پژوهش بود که من خودم مدتی مسئول این کمیسیون پژوهش و ایدئولوژیک بودم. کار ما در حقیقت ما کمیسیون های مختلفی داشتیم، شاید مثلا 10 تا 20 تا شده بیشتر 15 تا 20 تا کمیسیون بود که من اداره می کردم. هر کدوم از این کمیسیون ها یکی از تمها رو دنبال می کرد، مثلا راجع به بازرگانی خارجی، مثلا راجع به آموزش و پرورش، مثلا راجع به کشاورزی یا راجع به مسائل بانکی. و این در مجلس شورای ملی بعد شد اسلامی یا در خود این احزاب این بحثا خیلی شدید وجود داشت، طرح داده میشد، ما طرحها رو تهیه میکردیم، بعد از طریق همین رابطه ها بدون که بگیم مال زودی ایرانه در اختیارشون میذاشتیم یا در اختیار کمیسیون میذاشتیم. مثلا در من خوب یادمه که در بعضی از این طرحی داده شد، مثلا از توی 80 طرحی داده شده بود 3 طرح انتخاب شد به من حساب بهترین، یکیش طرح ما بود و ایده های اون طرح در حقیقت بیش از دیگر طرح در کمیسیون و در قانون اساسی و در سیاست های اونا عمل کرد.
در این آن که برخی رهبران جمهوری اسلامی از اندیشه ها و تدابیر سیاسیون چپگرا یا ملی استفاده می کردند، حضور رسمی آنها را در عرصه سیاست بر نمی تافتند. این ارتباط فکری میان رهبران جمهوری اسلامی و برخی حاملان چپ از سر اتفاق نبود و البته از یک خیشاوندی فکری پرده بر می داشت. در دهه 60 که آغاز دوران رکود احزاب و از جمله حزب توده است، بیشترین تأثیرپذیری ها را از اندیشه چپ می توان جستجو کرد. در چارچوب همین خیشاوندی فکری است که علی صالحی از فضلای حوزه علمیه قم باور دارد دهه 60 کاملا زیر سیطره سلیقه سیاسی آیت الله خمینی است.
اما خود علاقه و صلاح ایشون چگونه شکل گرفته و چطور شده است که اسلامی رو که قرائت ویژه‌ای رو از نظریه سیاسی شیعه رو که ایشون دنبال می‌کنند تمایلات چپ درش هست و عناصر گفتمانی چپ و سوسیالیسم درش وجود داره؟ این دقیقاً برمیگرده به همون سلطه و هژمونی گفتمان سوسیالیستی در دهه 40 و 50 که از طریق تفسیرهای دکتر شریعتی از سالهای 47-48 وارد نظریات سیاسی شیعه شد و در واقع نوعی اپوزیسیون بودن امام خمینی در مقابل دولت پهلوی رو که تا اون موقع در درون گفتمان سنتی معطوف به کنار رفتن پادشاه و ایجاد حکومت عادله بود، در این دوره از سالهای 48-49 به بعد معطوف میکرد به یک نظام سیاسی جدید که در واقع عناصری از سوسیالیسم رو در خودش داشته باشه، عناصری از دولت مطلقه رو، از دخالت دولت در امور رو، از مبارزه با مظاهر ابتذال‌آمیز غرب رو و همچنین از مبارزه با مدرنیسم به معنای فرهنگی که در دهه 40 و 50 وجود داشت که ما می‌بینیم دکتر شریعتی منتقد جدی اون وضعیت بود و بحث هایی که در خصوص امپریالیسم و در تقابل با استعمار و اینها وجود داشت، همه اینها گفتمانی بود که در واقع از لاء اون اندیشه چپ مسلط رو در اون دوره قرار میداد.
در همان دوران حزبی که نزدیکترین مراتب ارادت و وفاداری خود را به آیت الله خمینی نشان میداد و نقش برجسته‌ای در کنار زدن مخالفان و منتقدان وی داشت، حزب جمهوری اسلامی بود. سید محمد بهشتی، علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد جواد باهنر از سران اصلی این حزب به شمار می‌رفتند. علی صالحی معتقد است که تشکیل این حزب انگیزه حزبی به معنای مدرن آن نداشت، زیرا در آن شرایط اصولاً تحزب نمی‌توانست چندان معنایی داشته باشد.
به دلیل تسلط جنبش کاریزماتیک و رهبری کاریزماتیک امام خمینی در واقع معطوف شد به اینکه یک حزب واحدی باشد که همه گرایش ها و علایق و سلایق رو در درون خودش بتونه جا بده، در حالی که جناها و طیف هایی که در درون این حزب گرد هم آمدند و با تایید امام خمینی هم این حزب تأسیس شد، اونها از گفتمان های مختلفی تغذیه می کردند. یعنی به لحاظ ساختاری همه اونها در درون جنبش کاریزماتیک قرار داشتند و در یک جنبش توده‌ای عمل می‌کردند، اما به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ گفتمانی، اینها از منابع مختلفی تغذیه می‌کردند. همه اینها در درون یک حزب دور هم جمع شدند تا بتونند ابزاری باشند در دست رهبر و برای هدایت مجموع توده‌ها در مقابل احزاب و جریان‌هایی که قلقم شدند در واقع در اون دوره، مثل جریان مجاهدین، بنی صدر و یا مارکسیست لنینیست‌ها که به طور کامل اینها قلقم شدند.
به همین دلیل است که حزب جمهوری اسلامی کانون تعارض‌های سیاسی می‌شود که یک دهه بعد و پس از مرگ آیت الله خمینی و زوال کاریزمای او به جناح‌بندی‌های سیاسی درون نظام می‌انجامد و چندگانگی موجود در درون حزب بر وحدت تحمیلی از سوی رهبر انقلاب چیره می شود و دست آخر به انحلال آن منجر می شود.
در درون اون حزب جناحی به نام جناح حزب الله که فرض فرمایید آقای مهندس موسوی در رأس اون قرار دارند وجود داره، مجاهدین انقلاب که به تشکل‌های پیش از انقلاب برمیگشت وجود داره، جناحی که بعداً به عنوان جناح راست نامیده شدند، جناح سنتگرایانی که در واقع اون گفتمان انقلابی رو پذیرفته بودند و از سنتی‌های ناب و خالص خودشون رو جدا کرده بودند وجود داره، و همچنین جناحی که بعداً به عنوان جناح میانه نامیده شد که همون پراگماتیست‌هایی بودند که از حزب الله اولیه و رادیکال‌های اولیه در سطح شعارهای جهانی فاصله می‌گرفتند و در واقع توسعه اقتصادی رو مبنای کار قرار میدادن، اونها هم درش وجود داره. شما ببین همه این تیپ ها وجود دارن که اینها از گفتمان های مختلفی تغذیه میکنن. طبیعی است این گفتمان های مختلف و در نتیجه وجود چنین شکاف هایی در میان لایه های مختلف میتونه بستر تولید احزاب مختلف و گروه های مختلف باشه. بنابراین طبیعی بود که حزب جمهوری نتونه دوام بیاره و تکه تکه بشه و از دلش همون جناح‌های بیرون بیاند که جناح‌های رقیب هم بودن و کشمکش و تنازع قدرت رو در دهه 60 اونها نمایندگی می‌کردند.
دهه 60 دهه استقرار جمهوری اسلامی است. احزاب و گروه‌های منتقد حکومت از میان رفته و از هم پاشیده‌اند. حادثه جنگ ایران و عراق فضای نظامی را بر قلمرو سیاسی غالب کرده و رهبری آیت الله خمینی و سلطه آن همه صداهای معترض را ضعیف و لرزان نموده است. با این همه در سالهای پایانی عمر رهبر اختلاف نظرها میان روحانیان صاحب منصب بالا گرفت، تا آنجا که به جدایی روحانیون مبارز که نماینده چپ اسلامی بود از روحانیت مبارز که طیف راست را نمایندگی می‌کرد انجامید. بیژن حکمت از فعالان سابق جنبش چپ می اندیشد دلایل این امر از جمله به آزادی اجتهاد در اسلام باز می گردد.
من فکر می کنم که این یکی از مسائل اساسی انقلاب اسلامی ایران بودش، یعنی برخلاف کشورهای دیگه ای که تونستن یک نظم توتالیتر به میانجه حزب واحد به وجود بیارن، انقلاب ایران قادر به چنین امری نشد و علتش هم این بود که به جای حزب مثلا بولشویک یا یک حزب نازی ما یک روحانیتی داشتیم که این روحانیت به هر حال با آزادی اجتهاد مواجه بودش و به هیچ وجه حاضر نبودند در مسائل مختلف دینی و سیاسی یک رهبری واحدی رو بپذیرن. حتی با آقای خمینی هم در این زمینه اختلافاتی داشتن. خب این بازتاب‌های سیاسی خودش رو به تدریج در مسائل مختلف نشون میدادش. ببینید که اینها هنوز آمادگی اصولاً اداره یک کشور رو نداشتند. یعنی نمی‌دونستن که قرار گرفتن در جایگاه سازماندهی سراسری جامعه به عنوان دولت چه ملزوماتی و چه مسائلی رو ممکنه پیش بیاره.
بر این پایه علی صالحی جناح‌بندی‌های اصلی دهه 60 را چنین ترسیم می‌کند.
جناح حزب الله نخست، جناحی که بعداً راست نامیده شد، جناح میانه که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی از میانه دو جناح پیشین سر برآورد و بعد با همون جناح راست ائتلاف کرد و جناح حزب الله اون موقع رو قلقم کرد، و چهارم جناح چپ مدرن که در واقع در این دوره که جناح میانه و جناح راست با هم ائتلاف کردند و جناح چپ رو حذف کردن، تبدیل به اپوزیسیون اون دو جناح حاکم شده بود، به عنوان جناح چهارم در نظر بگیریم، علال قاعده دهه 60 و آغاز دهه 70 میدان بازی این چهار جناح بود که شماره کردم بنده، و در نتیجه ما همه معادلات قدرت رو و کشمکش و تنازع بر سر قدرت رو باید میانه در میان این چهار جناح جستجو بکنیم که همه اونها هم البته در درون حاکمیت بودن و متعلق به حاکمیت بودن.
سالهای پایانی دهه 60 پایان عمر رهبر فرهمند، پایان جنگ و فرجام وحدت کلمه های سیاسی ظاهری است و آغاز زنجیره ای از بحران های عقلانیت، مشروعیت و کارآمدی نظام. در پی بازنگری قانون اساسی، فاصله سالهای 68 تا 76 با ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شناخته می شود، دورانی که هوادارانش آن را دوران سازندگی می نامند. در این دوره زمینه تازه‌ای برای بازسازی و بروز احزاب پدید آمد. احمد سلامتیان از نمایندگان پیشین مجلس در پاریس سکوت احزاب را در دهه 60 نه با گذشته احزاب سازگار می‌بیند و نه با واقعیت تضادهای درون جامعه و در نتیجه پیدایش زمینه تکثرگرایی را در دهه 70 امری طبیعی می‌انگارد.
نقشه سیاسی حاکمیت با نقشه سیاسی نخبگان کشور نمی‌خوند و نقشه سیاسی نخبگان قدرت هم با جغرافیای واقعی نیروهای اجتماعی که خواهان شرکت در صحنه سیاسی باشند نبود و به همین علت درست در همون دورانی که آقای رفسنجانی می گفت حتی من در کابینه خودم احتیاج به وزرای سیاسی ندارم چون خودم به تنهایی امور سیاست رو به عهده میگیرم و وزرام فقط باید تکنوکرات باشن، در همون زمان ما دیدیم که در خود دولت آقای رفسنجانی حتی در درون حاکمیت گروه های نفوذ مختلف، دیدهای مختلف شروع کرد گسترش پیدا بکنه.
اگر دهه 60 شاخه‌ای از چپ‌های مذهبی توانستند به خوبی از ظرفیت حکومت برای دستیابی خود به قدرت استفاده کنند، آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای در سال‌های پایانی دهه 60 به حضور سیاسی آنها تا اندازه‌ای خاتمه داد و این گرایش 8 سال خاموشی پیشه کرد. برخی از این دوران با عنوان فترت نوسازی چپ یاد کردند، زیرا چپ از مجاری گوناگونی توانست خود را با اندیشه مدرن آشنا کند و از ادبیات شعاری انقلاب فاصله بگیرد. از سوی دیگر آموزه‌های عبدالکریم سروش، نویسنده پرنفوذ اسلامی آن هنگام، نگرش بیشتر گروه‌های چپ و ملی مذهبی را به دین تغییر داد و در شکستن تصاویر و تفاسیر یکسویه و جزمی از شریعت کارگر بود. به این ترتیب همانطور که ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار در تهران میگوید، جریانهای سیاسی چپ مذهبی با گشودن پنجره‌ها به سوی روشنفکری نوسازی خود را ممکن کردند.
این جناح چپ از دید یک به اصطلاح تئوریسین برجسته جناح محافظه‌کار موفق شد خودش رو به اصطلاح مسلح بکنه به تئوری‌های جدید. بسیاری از عناصرشون رفتن ادامه تحصیلات خودشون در علوم انسانی، در جامعه شناسی، در کلام، در جامعه شناسی سیاسی، در فلسفه اینها ادامه دادن و با داده‌ها و دانش جدید بشری بیشتر آشنا شدن.
اما گرایش سیاسی غیر چپ که به تسامح راست نامیده می شد، توانست با اعلام وفاداری بیشتر به رهبر جدید که بی بهره از فرهمندی آیت الله خمینی بود، در نیمه نخست دهه 70 قدرت را به دست بگیرد. موسی غنی نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران، به یکی از دلایل عمده موفقیت چپگرایان در نوسازی خود و ناکامی جناح راست در این زمینه اشاره می کند و نقش روشنفکران را در جناح چپ برجسته می نماید.
تعداد روشنفکرا توی این گروه بیشتر بود. و به طور کلی عرض بکنم که اصلا در سطح دنیا، حتی در کشورهای پیشرفته هم اینطوریه. اغلب روشنفکرا و اهل فکر بیشتر گرایش های چپ دارن. البته با کمال تأسف من بر خودم این عرض میکنم، ولی این یه واقعیته. ولی بنابراین در ایران هم همین اتفاق افتاد. یعنی این به استثنایی خلاف قاعده نبود و کاملا طبیعی بود که اول در ایران چپ ها متحول بشن و با کمال تأسف راست ها چون توشون اهل اندیشه و اهل روشنفکری به خصوص روشنفکری سیاسی بسیار کم بود و کم هست، اینی که اونها متحول نشدن و متسلب باقی موندن و لذا رفته رفته محبوبیت خودشون از دست دادن. و این اون چی که در ایران اتفاق افتاد از سال 68 به این طرف، به خصوص در اواسط دهه 1370، این بود که چپ‌های دینی ما که اهل فکر و به اصطلاح آدم‌های باهوشی بودن از نظر سیاسی، بازی سیاسی رو خوب انجام دادن و حتی میتونیم بگیم که نوعی تله برای راستها گذاشتن و راستهای در اون تله از دست دادن محبوبیتشون گرفتار کردن و پایگاهی برای خودشون یافتن که بیشتر از واقعیتشون هست. یعنی یه کاری کردن اونها با بازی ماهرانه خودشون که اون راستها اونقدر که استحقاقشو دارند نتونن الان نیرو داشته باشن، نیروهاشون شدت ریزش بکنه و به نفع یا افراد بی تفاوت باشه یا کم و بیش جذب همین گروه های میانه یا چپ بشن.
از سوی دیگر شمس الواعظین بر سنتگرا بودن جناح راست و احساس استغنای آن از مواجهه جدی با جهان جدید انگوش می گذارد و به همین اندازه چپها را مدرن تر می انگارد و گمان دارد که به دلیل همین مدرن بودن چپ هاست که آنها بیشتر به تهذب روی خوش نشان می دهند، ولی راست ها در همرکابی با گفتمان های جدید چالاک بر نمی آیند.
چون پدیده حزب و احزاب و نهادهای مدنی یک پدیده به اصطلاح عصر مدرنه، یعنی مال انسان ما بعد عصر مدرنه، و خب این خیلی طبیعیه که به اصطلاح هم جناح‌های چپ که با ادبیات جهانی اون زمان قبل از انقلاب آشنا بودن و هم جریان‌های به اصطلاح نوگرای دینی، حتی چپش به اصطلاح با ادبیات جهان به اصطلاح نزدیک بودن و همخوانی داشتن باهاش، اینا ناقل تقریبا گزاره‌های دنیای مدرن درون جامعه ایران بودن و به اصطلاح عهده‌دار بومی‌سازی پاره از مفاهیمش بودن. به طور مشخص میتونم به مرحوم دکتر شریعتی اشاره بکنم که نمونه برجسته است در این زمینه، در مثلا سوسیالیستی کردن مثلا گرایش اقتصادی اسلام، در نمیدونم فرض کنه شورایی کردن مقوله دموکراسی و بومی سازی این مفاهیم در جامعه ایران. اما جناح سنت‌گرا یا جناح محافظه‌کار به دلیل به اصطلاح ارتباطش با دنیای کهن و عدم برقراری ارتباط با دنیای جدید، به ویژه در سطوح دانشگاهی و علمی، موفق نشد هم رکابی کنه با تحولات عصر حاضر، لذا تو گفتمان و دیسکورس های پیشینش باقی مونده و از میراث گذشتش تغذیه میکنه.
در دوران سازندگی فضای سیاسی زنده و با تراوت نیست، اما چپها در کناره روند امور به آموختن و بازنگری مشغولند و به گفته علی صالحی همین گروه اندک اندک به منتقدان سیاستهای رسمی نظام بدل می شوند.
توسعه اقتصادی که در دوران 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد از سالهای 68 تا 76، طبقات و گروه های اجتماعی متوسطی رو متناسب با خودش تولید کرد و از سوی دیگر نوعی ناامنی رو، در واقع ناامنی اجتماعی رو، برای پاره از گروه ها و طبقاتی که در واقع متناسب و هماهنگ با جریان حاکم نبودند و روز به روز تولید می شدند و به حاشیه رانده می شدند به وجود آورد. و ما می بینیم که همزمان با این وضعیت، این روند توسعه اقتصادی، دو جناح حاکم یعنی جناح راست و جناح میانه میل نظام سیاسی رو به بستن و انسداد هرچه بیشتر فضای سیاسی و فضای فرهنگی توسعه میدند و در نتیجه شما میبینید که همزمان با بست اقتصادی جامعه، قبض سیاسی و قبض فرهنگی داره اتفاق میفته. در نتیجه نه تنها توده ها و اقشار متوسط، بلکه حتی جناح‌های درون حاکمیت هم به حاشیه رانده میشن و به منتقدان نظام بدل میشن. در نتیجه ما میبینیم که در سالهای 75 و 76 جناح چپ مدرن که بازسازی شده یه همون جناح حزب الله پیشین بود و جناح لیبرال و جناح میانه، یعنی همونهایی که نام کارگزاران رو بر خودشون گذاشتن و امروز دیگه داشتن توسط اون جناح‌های سنتی که راست نامیده می شدن از سطح حاکمیت حذف می شدن، به عنوان منتقدان نظام سیاسی همه در کنار هم قرار می گیرند و در کنار توده ها و اقشار متوسط جامعه.
بدین ترتیب جامعه ایران به آستانه ناهمسازی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نزدیک می شود و و در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 به شکل شگفتی تعارضهای درونی خود را به نمایش می‌گذارد. نامزد مورد حمایت کانونهای رسمی قدرت رأی نمی آورد و به جای آن محمد خاتمی در مقام نماد اصلاحات در ایران بخش گسترده ای از جنبش اجتماعی را نمایندگی می کند و اعتراضها علیه حکومت را به درون آن هدایت می نماید. همه احزاب چپ و ملی مذهبی از وی حمایت می کنند و بدین سان هندسه سیاسی ایران شکل و رنگی تازه می یابد.
مهدی خلجی از رادیو آزادی، احزاب و انقلاب ایران، بخش هشتم. بخش نهم و پایانی این برنامه را فردا می شنویم. به پایان برنامه نزدیک می شویم. همراه با همکارانم در این ساعت، مهدی خلجی، مینا بهارمس خبرپرداز، بکتاش خمسپور کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دریا شهری که در آن پنجره ما رو به تجلی باز است، عمرها جای کبوترهایی که به فواره هوش بشری می نگرم، دست هر کودک ده ساله شب شاخه معرفتی مردم شهر به یک چینه چنان می نگرم که به یک شعله به یک خواب لطیف، آج موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در با پشت دریا شهری که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است، پشت دریا شهری قایقی باید ساخت، قایقی باید ساخت. از دور توهی و دل از آرزوی مرواری. همچنان خواهم ران، همچنان خواهم خون، دور باید شد از این خاک غریب، دور باید شد از این خاک غریب. شب سرودش را خون نوبت پنجره بود، همچنان خواهم ران، همچنان خواهم خون. پشت دریا شهریست که در اون پنجره ها رو به تجلی بازد. آمها جای کبوتر هاییست که به فواره هوش بشری می نگرند، دست هر کودک ده ساله شد شاخه معرفتی، شاخه معرفتی.
جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
تلسکوپ فضایی هابل برای این پروژه‌ای
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
transplanted these cells in the brain of the mice or rat.
Dass sich diese Kontrolle über Atome und diese neuen Möglichkeiten.
Through the work of many people, we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی
کرده. برمیگرده و این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه.
Like many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the
cloning. به نظر من همونجوری که برای کلونینگ الان.
در جهان بی‌مرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیز خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده‌ای که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث میشه که این اتم‌ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم‌ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-42-02-21-12-26-10 20-42-02-21-12-26-10